الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أرشدك عرض یا لازم است یا مفارق. لازم فرمودند که یا لازم بیان است یا غیر بیان. بیان اونیست که یا از تصور ملزوم فقط تصور لازم بیاد، مثل زوجیت برای اربعه که تا اربعه را شخص تصور کرد زوجیت باش میاد تصور میشه، یا بصر برای عما تا عما را انسان تصور کند بصر هم فورا میاد با تصور عما. این از مصادیق لازم بیینه. باز از مصادیق لازم بیین این است که از تصور ملزوم و تصور لازم و نسبت بین این دو جزم بلزوم حاصل بشه، مثل انسان و قابلیت برای تحصیل علم. انسان ملزوم، قابلیت و استعداد تحصیل علم لازمشه. از تصور انسان و تصور قابلیت تحصیل علم، قابلیت صنعت کتابت و نسبت قابلیت تحصیل علم، قابلیت صنعت کتابت را که به انسان میدیم، باز جزم بلزوم حاصل میشه که بین انسان و قابلیت تحصیل علم و صنعت کتابت ملازمه هست، لزوم هست. این هم از مصادیق لازم بیینه. این لازمه ها رو بیین میگن، خب یعنی واضح هست که لازم و ملزوم هست، روشن. وقت لازم بیین این که شد، غیر از این هرچی اومد لازم بود غیر بیان بیش میگن. اگر یک چیزی لازم بود، نه از تصور ملزوم تصور او لازم اومد، نه از تصور ملزوم و تصور لازم و سنجیدن نسبت این لازم با اون ملزوم جزم لزوم حاصل شد، اون میشد لازم غیر بیان. لازم بیان یکی از آقایان فرمودن که دو قسم بیان، به معنی اخصی میگن بیان، به معنی عمی میگن. اون چیه؟ نسبت بینشون چجوریه؟ خب بله، همین بیان دو قسمه، یک بیان به معنی اخص هست، یک بیان به معنی عام. لازم بیان یا لازم بیان به معنی اخص هست یا لازم بیان به معنی عام. سلام علیکم. این دو قسم از برای لازم بیان هست، به معنی اخص، به معنی عام، که بینشون عموم و خصوص مطلقه. هر کجا لازم بیان به معنی اخص باشه، لازم بیان به معنی عام هم هست. یعنی هر کجا لازم یک لازمی بود که از تصور ملزوم فقط او هم تصور شد، هر کجا این باشد، این لازم بیان به معنی اخص بگیرید، هر کجا این باشد اون لازم بیان دیگر هم هست. از تصور ملزوم لازم نسبت بین ما جزم بلزوم حاصل بشه، هر وقت ما اربعه را تصور کردیم زوجیت به ذهن اومد که لازم بیان بهش میگفتیم و بهش میگیم بیان به معنی اخص، خب قهرن قطعا به طریق اولا از تصور اربعه و تصور زوجیت و سنجیدن نسبت زوجیت به اربعه جزم لزوم حاصل میشه. به طریق اولا وقتی که از تصور اربعه فقط تصور زوجیت حاصل شد تا اربعه به ذهن اومد زوجیتم اومد، به طریق اولا از تصور اربعه و زوجیت و سنجیدن اربعه با زوجیت که لازمش هستی یا نیستی مثلا جزم به لزوم حاصل میشه. و اما ولا اکثر این طور نیست که هر کجا اون یکی باشد بینه به معنی اعم باشد این یکی هم باشد. بینه به معنی اعم مثل رزومی که بین قابلیت صنعت علم و کتابت و صنعت کتابت هست با خود انسان. انسان ملزوم قابلیت تحصیل علم و قابلیت صنعت کتابت لازم و لازم بیان هم بود. گفتیم از اقسام لازم بیان این است که باز ملزوم را که تصور کنیم لازم را هم تصور کنیم و نسبت این لازم را با ملزوم بدیم جزم به لزوم حاصل بشه، بازم لازم بیان. مثال هم زدیم به قابلیت علم و صنعت کتابت برای انسان. بله این لازم بیان هست و لازم بیان به معنی اعم است، به معنی اعم است. این اعم است از اولی، یعنی هر کجا اولی باشد اینم هست، هر کجا تعریف اولی صدق بکند اینم هست، هر کجا بین معنی اخص بود بین معنی عام هم هست، هر کجا از تصور ملزوم و فقط تصور لازم لازم شد از تصور ملزوم و لازم نسبت بین اینا به طریق اولا جذب لزوم حاصل میشه. اما ولا اکثر این طور نیست که هر کجا در تصور لزوم تصور ملزوم و تصور لازم و سنجیدن لازم با ملزوم جذب لزوم حاصل بشه اون اولی باشد که از تصور ملزوم و فقط تصور لازم هم حاصل بشه. نه اینطور نیست. کما اینکه در خود این مثال اینجوریه، در اینکه قابلیت علم و صنعت کتابت برای انسان لازم است و لازم بینم هست از تصور انسان تنها جزم بلزوم حاصل نمیشد که بگیم پس قابلیت علم و صنعت کتاب هم به ذهن اومد پس اینم لازمش هست، لازم بیان معنی اخصش باشد. نخیر. پس لازم بیان دو قسمه، یک قسم به معنی اخص یک قسم به معنی اعم. هر کجا اخصه باشد اعم هست. اخصه اونیست که از تصور ملزوم تنها تصور لازم حاصل بشه، اما اونیست که از تصور ملزوم لازم و نسبت بینشان به ذهن بیاری جزم به لزوم حاصل میشه. خب هر وقتی که از تصور ملزوم تنها تصور لازم حاصل شد از تصور ملزوم لازم و نسبت بینه ما به طریق اولا جزم به لزوم حاصل میشه. پس هر کجا به معنی اخص باشد معنی عامم هست. اما ولا اکثر اینطور نیست. التفات برمی تا تمام کنم. اما اینطور نیست که هر کجا از تصور ملزوم و لازم و نسبت بین این احتیاج به این شد که جزم به لزوم حاصل بشه. احتیاج به تصور ملزوم و تصور لازم که عرضه است و سنجیدن عرضه با ملزومش اون وقت جزم به لزوم حاصل بشه. اینطور نیست که اینجا از تصور ملزوم فقط تصور لازم هم حاصل بشه. لذا بینشون اون خود مطلقه هر کجا او باشد این هست، ولی اینطور نیست هر کجا این باشد او هم باشه، که هر کجا تصور ملزوم فقط در لزوم بیان و معنی اخص به ذهن اومد لازمه هم بیا. بفرمایید.
اینه که
چرا مرادشون همینه، اخص هم در هر کجا باشد معناش همینه، هر کجا اون یکی باشد این دیگری به طور کلی صدق بکند، یعنی در بعضی از جاها باشه این وجود پیدا بکند بتانه بدون مثل انسان حیوان. اعم اخص همینی، اعم اخص به معنی مطلق، عام خاص مطلق همینی که اعمه به طور کلی صدق بر تمام افراد اخص بکند، ولی در یک جای اگر پیدا شد اخص نبود میشه اعم، بتانه صدق بکند بدون او این شده اعم دیگه.
بله
اینا
هم چیه؟
بله لزوم بیان به معنی اخص. بله لازم بگیم معنی اخص هست یا نه هست. خب لازم بیان، لازم معنی اخص یعنی لازم بیان از به معنی اخص، یعنی از تصور ملزوم تنها تصور لازم میشه. حالا اگر شما بیایید که این مفهوم را دربارش پیاده کنید، این معنا را دربارش پیاده کنید، بگید خب من دلم میخواد که ملزوم رو تصور کنم، لازمش هم تصور کنم، زوجیت رو باش بسنجم، باز جزم به لزوم حاصل میشد یا نمیشد؟ میشد قرار همینی میخوان بگن. شما میخواید بفرمایید که به تصور ملزوم و تنها تصور لازم لازم میشه، اینا هم قبول دارن که میگه اگر این طرف هم بگیری، میگه آیا اینجا از طرف ملزوم و لازم نسبت به اینشان بازم جزم لزوم حاصل میشه؟ نمیگه باره بازم میشه، به طریق اولا میشه، به طریق اولا میشه، اون که صد آمد نمیدن پیش ماست، مرادشون اینه و در اینجا هم از مصادیقش صدق میکند قشنگ، دیگه جای صحبت هم نیست، ابهام اجمال هم نداره دیگه. بله اینجا هم بخواییم نخواییم مخص است، شما بخواییم نخواییم، بخواییم نخواییم زوجیت برای اربعه اخص است، اخص است از قابلیت علم برای صنعت کتابت، بخواییم نخواییم اخص است در مرحله لزوم ها دو حقیقتا، ولی در مرحله لزوم بخواییم نخواییم اخص است. شما هر وقت ملزوم تنها کافی شد در تصور لازم، اگر یا ملزوم اومد، لازمم اومد، سنجیدنم اومد، به طریق اولا لزوم اومده، بخوای نخوایی هست قهریه، لزوم امر طبیعیه دیگه، طبیعیات قهریه دیگه، اینجوری. خب از این میگذریم و لازم غیر بیان اون است که هیچ کدام از این دو نباشه، مثل تمام نتیجه هایی که در قیاسات شما دارید، حمل اکبر بر اخ اصغرهایی که در نتائج شما دارید، همه اینها لازمن، اکبر برای اصغر لازمه در کثیری از موارد، در خیلی از نتائجی که گرفته میشه اکبرها برای اصغرها لازمند، ولی لازم بیان نیستند. اگر لازم بیان بود احتیاج به قیاس و تشکیل قیاس و آوردن حد وسط برای اثبات اکبر بر اصغر نبود، لازم بود ولی بیان نبود، مثل لزوم حدوث برای عالم، عالم ملزوم، حدوث لازم، این لازم و ملزوم بیان نیستن، نه بیان به معنی اخص است نه بیان به معنی عام. چرا بیان نیست؟ برای این که به ذهن نمیاد، نه از تصور عالم تصور حدوث به ذهن میاد، نه از تصور عالم و تصور حدوث و نسبت حدوث به عالم جذب لزوم حاصل میشه، بلکه محتاج هستیم به تشکیل قیاس، شکل اول و سلام علیکم اتیان حد وسط، و باید بگیم العالم متغیر، یه متغیری پیدا بکنیم که حد وسط قرار بگیرد بین اصغر و اکبر، العالم متغیر و کل متغیر حادث، بعد نتیجه بگیریم فالعالم حادث، اون وقت که نتیجه قیاس اومد و برهان اومد و شکل اول اومد و وقت نتیجه گرفته شد، نتیجه شکل اول و اینجوری اومد و بله اون وقت جزم بلزوم حاصل میشه، منتهی با این با کمک شکل و حد وسط و این غیر بیانه. بعدم خود غیر بیان معنی اخص هم دارد، ما دیگر نمیتونیم عرض بکنیم، خواستید خودتون به اشکال المیزان رجوع کنید، در اشکال المیزان خوب وارد شده اینها را، خیلی پاکیزه گفته است، لازم دو قسمه، بیان غیر بیان، بیان دو قسمه، به معنی اخص معنی عام، غیر بیان هم دو قسمه، غیر بیان به معنی اخص، غیر بیان به معنی عام، اونجا به اشکال المیزان خودتون مراجعه بفرمایید. بگذاریم از بله؟ مال فرصت قزوینی، از علمای بزرگ بوده و از فلاسفه و منطقیین خیلی برجسته بوده. بله؟ شده بله، کتاب عالی است ولی این که تقدیم ناسودینجا شده بله، مختصر هم تقدیم خیلی از کتاب ها تقدیم سلاطین شده، ولی کتاب عالی است. خب بگذاریم بریم سراغ باب معرف. از مباحث تصورات که گذشتیم میریم سراغ معرفات، چون تصورات مقدمه هستند برای معرفات دیگه. تصورات تعریف شده، تقسیم شده، بعد تشکیل انواع خمسه داد و اینا همه مقدمه هستند برای باب معرف. معرف چیه؟ اول معرف رو بدونیم چیه. معرف اون تصورات کلیه معلومه ایست که ترتیب صناعی داده شود برای معرفت مجهول تصوری دیگر. خوب یادداشت بفرمایید. معرف اون تصورات معلومه کلیه ایست که ترتیب صناعی داده می شود برای معرفت مجهول تصوری دیگر. تصور مجهول دیگر یا مجهول تصوری دیگر فرق نمی کنه. خب برای معرفت به مجهول تصوری دیگر، معرفت چجور معرفت؟ یا بالکنه یا به وجه یمتاز ان جمیع معادا. معرفت یکی از این دو نحو حاصل میشه پس از تنظیم تعریف. پس از این که معرف تنظیم شد، این معرف یا کش میکند معرف را بلکن یا معداش معرفت به معرف است بلکن یا معداش و نتیجه اش معرفت به معرف است به مجهول به وجه یمتاز ان جمیع ما ادا. نه بلکن، بلکن مال حد تامه. به وجه یمتاز ان جمیع ما ادا در صورتی که حد تام نباشه، حد ناقص باشه، یا رسم تام باشه یا رسم ناقصی باشه. خب پس معرف تعریف اجمالش اینجوریه: اون تصورات کلیه ایست که ترتیب داده میشد به ترتیب صناعی. صناعی یعنی ترتیبی باشد که به اصطلاح منطقیین میزون باشد، مورد قبول منطقیین باشد، مقبول منطقیین باشد، برای معرفت به مجهول تصوری. کیفیت معرفت چجور؟ حتما بلکن؟ نه، یا بلکن اگر حد تام بود، یا به وجه یمتاز ان جمیع ما ادا، یا از ما ادا. حالا یه وقت ان جمیع ما اداست، یه وقت از بعض ما اداست، امتیاز اجمالی میشه. این تعریف معرف است. معرف را حد هم میگن. حد به معنی من است و چون معرف مانع دخول اغیار است، غیر معرف است در معرف، لذا بهش میگن حد. حد مصدر به معنی فاعل است. حد یعنی حاد، یعنی مانع. مانع از چیه این حد، این معرف؟ مانع از دخول غیر معرف و غیر محدود است در معرف و در محدود. از این جهت حد هم بهش میگن. و پس معرف تعریفش معلوم شد و وجه تسمیه معرف هم که با خودشه. معرف شد دیگه، برای تعریف معرف میارن، برای کشف معجون میارن. معرف چهار قسمی میفرماین: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، مثل حیوان ناطق در تعریف انسان. حالا از بله بله، رسم، رسم، رسم در لغت به معنی اثر است. خوندیم در نمیدونم مولا محسن بود، اون موزج بود، هدایه بود، سیوتی بود، بیتش خونده بودیم: رسم دارین وقفت فی تلاله که تو اقزل حیات من جلاله. رسم دارین یعنی اثر دارین، یعنی اثر خانه، آثار خانه. بلی، خانه ساخته شده بود است و خراب شده بود است و پایه هاش مونده بود، آثارش مونده بود، مثل تخت جمشید. رسم یعنی اثر است. و چون در این رسم تعریف با اثر و آثار معرف و محدوده از این جهت بهش میگن رسم. تعریف به زاهک هم مثلا میگیم الانسانو حیوانون زاهک، خب زهک از آثار حیوانه، از آثار انسانه، نزا بهش میگن رسم. وقت در کتاب لغت نیست، در کتب منطقیه، در شمسیه رجوع بکنید. حالا من احتمال به خود اشکال المیزانم در باب معرفات رجوع بکنید. تفصیلا من خود کتاب یادم نیست که کجا ذکرش کرده، از قدیم یادم این حرف. به شمسیه رجوع بفرمایید، به حاشیه هم نگاه بکنید، من نگاه نکردم تازیه، به اشکال المیزانم نگاه بفرمایید، در اینا هست. و در این کتابهایی که جدیدن هم به فارسی نوشته شده، به رهبر خرد باب معرفات نگاه بفرمایید، یا به منطق نوین یا به منطق سوری، دارید اینها را؟ دارید. کتاب های خوبی هن، زحمت های کشیدن، ولی این که مطالب زیادی بی خودم زیاد آوردن، ولی اس مطالب منطقی را آوردن انصافا. یا به منطق مزفر اینا نگاه بفرمایید، که من نمیدونم کجا اینا باشه، این وجه تسمیه ها، ولی از قدیم یادمه، خودم این کتاب ها را دارم ها، نه این که میگم اینا را ندارم، خودم دارم، بغل دست من برای این مطالعات شما قرار میدم. این هم جوهر و نزید هم هست، اونجا خود من نگاه نکردم که بینم اینم چجوری داری یا نداری. هر کجا به خاطرم یه چیزی میاد، به ذهنم نمونده نیست، یکی از این کتاب ها نگاه میکنم و به خاطرم میاد و بعد یا یادداشت میکنم یا به یاد میمونم. هست تو اینا، شما به اشکال المیزان مراجعه بفرمید، شاید هم باش باب معرفات. خب این کتب هست، خالی از اینا نیست. شعرهای من بر منظومه من محاجم الله هادی نوشته شده، فارسی، بله اسمشو نمیدونم شارحین کی بوده، ولی به نظر من خوب شعر نکرده باشن. دو شعر فارسی برای من آوردن، به نظرم منطبق نمیشد عبارتهای شعر بر عبارتهای نظم و شعری که خود حاجی از نظم کرده، همچنین نمیدونم با چه سلیقه اینا را بیان کرده، ان انطباق ندارد عبارت بر عبارت، برای مبتدی سخت است استنباط خیلی از جاها باشه. خب بگذاریم. روی هم رفته وجه تسمیهش معلومه، رسم به معنی اثر است، و چون در تعریف به رسم در این تعریف آثار معرف در تعریف اومده بهش میگن رسم. مثل الانسانو حیوانون زاهک، خب زهک از آثار انسانه، لذا بهش میگن رسم. خب پس تعریف آقا یا حد است یا رسم. وقت چهار قسمه معرف، حد باشد دو قسمه، حد تام حد ناقص. رسم هم دو قسمه، رسم تام رسم ناقص. خب حالا حد تام، حد تام کدومه؟ حد تام میفرمان اون است که مرکب باشد از جنس قریب و فصل قریب، مثل تعریف انسان به حیوان ناطق. اینه میشه بگن حد تام. چرا بهش بگن تام؟ برای اینکه این تعریف تمام کنه معرف را در بر دارد. حیوان ناطق تمام کنه انسانه، انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت، اگر قبول کردیم. خودشون هم این تعریفات را به حد تام قبول نمی کنند، منتها حالا رو مسامحه میگن حد، این حد تامه، ولی خودشون میگن که یمکن بین که اصلا این هم هیچ کدوم حد تام نباشه. ما چی میدونیم کن انسان حیوان ناطقش چیز دیگر باشه. پس حد تام اونیست که مرکب باشد از جنس قریب و فصل قریب. تام هم میگن چون مشتمل از حد بر تمام ماهیت محدود، بر تمام کن معرف. حد ناقص اونیست که مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب، مثل تعریف انسان به جسم نامی ناطق، یا جسم ناطق، یا جوهر ناطق. اینه بهش میگن حد ناقص. چرا ناقص؟ برای اینکه مشتمل بر تمام کنه معرف نیست، این تعریف. کنه انسان حیوان ناطق است، این کنهشه، نه جسم ناطق، نه جوهر ناطق، اون تمام کنه نیست. رسم تام اون است که مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص، مثل حیوان زاهک در تعریف انسان، الانسان و حیوان زاهک، و حیوان جنس قریبشه، زاهک عرض خاصشه، زهک که در غیر انسان نیست، زهک بهش میگن عرض خاص. و این را رسم میگن چون مشتمل بر اثر تعریف، زهک توشه، زهک از آثار معرفه انسانه. سلام علیکم. تام چرا بهش میگن؟ اینجا که دیگر این حد، این رسم، این تمام ماهیت محدود که نیست، چرا بهش میگن تام؟ این از باب مشابهته، چون این رسم که مرکب است از جنس قریب و عرض خاص، این شباهت دارد به حد تام در اشتمالش بر جنس قریب، از باب شباهت بهش میگن رسم تام، چون شباهت به حد تام دارد از حیث اشتمال تعریف بر جنس قریب. میگیم الانسان حیوان زاهد، حیوان جنس قریبه، تو رسم تام هستش، از این جهت بهش میگن رسم تام. تمامیتش از باب و شباهت رسم است به حد تام. خوابت نگیره دا، شما دارید میخوابید. بله؟ آره، نخوابید، پا درس سعی بکنید که خوابت نبره، مسئله من یاد بگیرید. رسم یا این است که رسم ناقصه، رسم ناقص هم مثل حد ناقصه، اون است که مرکب باشد از جنس بعید و عرض خاص، مثل جسم نامی زاهک در تعریف انسان، الانسانو جسم نام زاهک، جسم نامی جنس بعید است، زاکم عرضشه، بهش میگن حد رسم ناقص. رسم بهش میگن چون در تعریف رسم وجود دارد، آثار معرف هست، ذکر ناقص هم هست، و برای این دیگه به تاریخ اولا ناقص است، برای اینکه مشتمل بر جنس قریب نیست، تازه یه رسم هم توش هست چه تمامیت دارد، اینم بهش میگن رسم ناقص. پس آقا معرف، ببخشید معرف، حد بهش میگن و داره چهار قسم است. معرف یا حد تام است، یا حد ناقص، یا رسم تام، یا رسم ناقص. خب بریم سراغ شرایط این معرف. آیا این معرف ما چه حد تام باشد، چه حد ناقص باشد، چه رسم تام باشد، چه رسم ناقص باشد، شرایط دارد یا نمی‌فهمد؟ بله شرایط دارد، که اهم شرایطش دو شرطه که غالبا متعرض میشه. دو شرط اساسی در معرف شما باید باشد، یکی مساوات حد با محدود در صدق، یعنی باید بینشون تساوی کلی باشد، از نسب اربعه که خوندیم، نسبت بین کلیات سنجیدیم، گفتیم هر دو کلی بینشون یا تساوی کلیه، یا عموم خصوص مطلقه، یا عموم خصوص منوجه، یا تباین کلیه، به خاطر همین مقدمه بود برای همین عبارت که در حد، از شرایط حد این است که از نسب اربعه بین حد و محدود، بین معرف و معرف، از نسب اربعه تساوی کلی باید باشه، یعنی کلما صدق علیه المعرف صدق علیه المعرف، هر کجا معرف صدق بکند باید معرف هم صدق بکند و بالعکس، و کلما صدق علیه المعرف، هر اون چیزی که معرف بر او صدق میکند از مصادیق افراد معرف هست، از معرف هم برش صدق بکند، یعنی از افراد مصادیق معرف شما هم باید باشه، از نسب اربعه باید بینشون تساوی کلی باشد، مثل انسان و حیوان و ناطق. کلما صدق علیه الانسان، هر فردی که انسان برش صدق بکند از افراد و مصادیق انسان باشه، حیوان ناطق هم برش صدق میکند، همون فرد از افراد و مصادیق حیوان ناطق هم هست، هر فرد و بالعکس، هر فردی که حیوان ناطق برش صدق بکند از مصادیق حیوان ناطق باشد انسان نمبرش صدق میکنه، از افراد و مصادیق انسان هم هست. این یکی از شرایط عمده معرف و معرف است. از نسب اربعه بایستی بینشون تساوی کلی باشد، صدق طرفین کلی باشد. دو شرط دویم بین شرط دویمی که برای معرف هست این است که معرف در وضوح و خفا باید اوزه و اجلای از معرف باشد. از حیث وضوح خفاشون که بسنجیم بایستی معرف چون معرف است اوزه و اجلای از معرف باشد، خفا مال معرف باشد. وضوح و تجلی و ظهور و معلومیت مال معرف باید باشد. از حیث ظهور و خفا، از حیث وضوح و خفا بایستی معرف اوزه از معرف باشد، اجلای از معرف باشد، اظهر از معرف باشد. اگر معرف مثلا حالا خفی بود، معرف باید اخفا باشه. اگر او واضح بود، معرف واضح بود، که این معرف شما باید اوزه باشد. اگر او جلی بود این باید اجلا باشد. خلاصه از حیث ظهور خفا معرف شما بایستی اوزه و اجلای از معرف باشه، معرفه دیگه. اگر نه اون بی خود نرمان، همین نوارها چقدر مؤثر. خب حالا پس از شرایط معرف یکی این است که از حیث ظهور خفا اوزه و اجلا از معرف باشه. مثلا اگر شما تعریف میکنید انسان را، میگید الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق وقتی صلاحیت برای تعریف انسان دارد، معرف انسان واقع میشه، حد برای انسان است، کاشف انسانه، که حیوان و ناطق در نظر شما، در نظر اون شخصی که از شما میپرسد الانسان و ماهو، شما در تعریفش میگید حیوان و ناطق، بایست این حیوان و ناطق در نظر سائل او اوزه و اجلای از انسان باشد نسبت به انسان، و اگر نه اینجور نبود این برای او فایده نداره. این از شرایط عمده معرف است. خب مثل این که دیگر بحث تصورات ما اینجا خاتمه پیدا می کند، که تعریف علم و تقسیم علم به تصور و تصدیق، و بعد تقسیم تصور و تصدیق به معلوم و مجهول و ضروری و نظری، و بعد تقسیمش به کلیات خمس، و که همه اینا مقدمه بودند برای معرف و تعریف و معرف و اقسام و معرف، تا اینجا به طور خلاصه و فی الجمله دیگه مطلب تموم میشه برای ما و شما همه. و البته مطلب زیاد است تا اینجا، اما ما نباید اینقدر مثلا بریم سراغ جزئیات مسائل و تفصیلات مسائل، که هم شما هم ما از عمده مسائل باز بمونیم. به ما فرمودن که خیلی تفصیل ندید. مثلا فرض کنید که از چیزهایی که میخواست فرض مثلا به فرض اینجا گفته بشه، خب کل اجناس عالیه یکیش ما گفتیم، همون اقسام جوهر را ما داریم طی میکنیم. خود جوهر که یکی از اجناس عالیه است، در مرحله جواهر داریم فقط جوهر را داریم در بحث میگنجونیم. امثله را از حیث جنس و فصل و عرض آوردن، عرض خاص آوردن، عرض عام آوردن، جنس بعید، جنس قریب، جنس متوسط، در سلسله جواهر ما داشتیم داریم میرفتیم. اونم یک قسم از اقسام جواهر. جوهر مرکب را همش ما هم داشتیم پیش میرفتیم و مثال میزدیم. دیگه از جواهر بسیطه بحثی نکردیم، هیچی نگفتیم. و از بقیه اجناس عالیه، کم، کیف، اضافه، فیل، انفعال، زمان، مکان، مثلا ملک، اونها که اقسام دیگر از اجناس عالیه هستند، و سلسله مراتب اونها در تحت کم که جنس عالیه برای کمیاته، اجناس مندرجه در تحت کم چی هست دم نزدیم، کیف که جنس عالیه برای اعراضه، اون اعراض هم نوع قسم جنس هستند که عرض اسم کلی اونهاست، کم کیف اینها، ما در سلسله کمیات چی نگفتیم، در سلسله کیفیات چی نگفتیم، از عوارض اونها چی نگفتیم، عرض ذاتیشون، عرض غیر ذاتیشون، عرض لازمشون، مفاید چی نگفتیم. خب اونها دیگه بازم هستن در کتب منطقی، در رهبر خرد هست، در همین جوهر نزید هست، در اون منطق نوین که شرح بر اون مشرقیه لمعه مشرقیه ملا صدراس هست، در کتاب های دیگر هم هست، در منظومه حاج ملا هادی هست. ما دیگه از اینا بحث نکردیم و اینا خب تفصیلات است که معطل کننده هستند. به مطالعه خودتون رجوع بفرمایید، یا انشاءالله در منظومه منطق که میخونید خب میخونید. حالا دیگه میرسیم به بحث تصدیقات، از بحث تصورات خارج میشیم به حمدالله، میرسیم بحث تصدیقات. اینجا وقتی که میخواییم وارد بحث تصدیقات بشیم، یک نسبت سنجی داریم در بحث. در بحث این تصورات محتاج بودیم به دو چیز، یکی بیان معرف با اقسامش، این دو در بحث تصورات داشتیم. در بحث تصورات معرف را گفتیم با اقسام چارگانش، و یکی دیگر کلیات خمسی که مقدمه بودند در باب معرف. در تحصیل مجهول نظری ما محتاج به این دو چیز بودیم، یکی معرف با اقسامش برای تحصیل مجهول نظری، ما علم به معرف اقسامش باید داشته باشیم، و یکی دیگر اون کلیات خمسی که ماده هستند از برای معرف، که معرف از اونها تنظیم میشه، تشکیل میشه. معرف از جنس است و فصل است و عرض عام و عرض خاص. در اون جایی که ما در مقام تحصیل مجهول نظری محتاج بودیم به این دو چیز، یکی معرف با اقسام چارگانش، یکی هم کلیات خمسی که مواد بودن برای معرف، جنس و فصل و عرض خاص و عرض عام، نو که به درد ما نمیخورد در تعاریف، نو معرف واقع نمیشه برای چیزی. حالا که وارد بحث تصدیقات میشیم، در تحصیل تصدیق نظری اینجا هم محتاج، مقام تحصیل تصدیق نظری هم محتاج به دو چیز، همون جوری که در باب تحصیل تصور مجهول محتاج به دو چیز بودیم، یکی معرفات یکی کلیات خمس، در مقام تحصیل تصدیق نظری هم محتاجیم به دو چیز، یکی حجت با اقسام ثلاثه‌اش، قیاس و تمثیل و استقراء. اگر بخوایم یک تصدیق نظری را ما کشف بکنیم، به دست بیاریم، بدیهیش کنیم، باید به وسیله حجت کشفش کنیم، به دستش بیاریم، کشف مجهول بکنیم. حجت وسیله اقسام ثلاثه حجت، وسیله قیاس، وسیله تمثیل، وسیله استقراء. در مقام تحصیل تصدیق مجهول نظری محتاجیم به دو چیز، یکی حجت با اقسام ثلاثه‌اش، قیاس، تمثیل، استقراء، و دیگر قضایایی که ماده قیاس، ماده حجت هستند، خود قضایا، خود تصدیقات، خود مرکبات تامه. محتاج به این دو چیز هستیم در باب تحصیل تصدیق نظری. خب حالا وقتی که قضیه از این قرار است، ما بایستی بپردازیم اول به تعریف تصدیق، بایستی تصدیق را تعریف بکنیم و اقسام تصدیق را تفصیلا درک بکنیم و نسبت بین این تصدیقات که قضایاست بدانیم و اقسام قضایا را بدانیم، احکام این قضایا را، عکسشون، نقیزشون، عکس نقیزشون، اینا را بدانیم، بعد وارد قیاسات بشیم، حجت و اقسام حجت که قیاس و تمثیل استقرا است بشیم. ولی ذا قضیه را تصدیق بهش میگن، قضیه بهش میگن، مرکب تام خبری بهش میگن، نسبت بهش میگن، نسبت تام خبری بهش میگن. همه اینها اسم از برای قضیه است، از برای تصدیقه. حالا حاج مله هادی تعریف تصدیق را، قضیه را اینجوری فرموده، قضیه فرموده ان القضیه لقول محتمل للصدق والكذب و تار ما اخل. شما آمادگی دارید برای درک معنای این شعر؟ تمام معنا بکنید. تعریف تصدیق را دارم، همون تعریف تصدیق اونی که خودمون میدونیم. تصدیق یا قضیه مؤلف مرکب تام یحتمل الصدق والكذب لذاته. تصدیق تعریفش اینه، قضیه تعریفش اینه، خبر تعریفش اینه. خبر اون قول مرکبی است که به ذاته احتمال صدق کذب را میدهد. حالا اینو معنا بکنیم تا مضمون این شعر حاجی برش منطبق بشه. قضیه قولون، مرادشون از قول یعنی مرکب تام. هر کجا در منطق در باب تصدیقات قولون رو میبینید یعنی مرکب تام. تام یعنی یحسن سکوت علی، یحسن سکوت علی. القضیت قولون مرکب تام، خب یحتمل صدق و الکذب لذاته، یعنی هم احتمال صدق درش بدیم هم احتمال کذب درش بدیم، ولی لذاته. این احتمال مال ذات این قضیه باش. هر قضیه که در عالم بگید خبر باشه اینجور هست. من بگم، شما بگید، عالم بگد، جاهل بگد، امام بگد، پیغمبر بگد، با عقیده اینها خدا هم بگد، لذاته اینجوری. صادق بگد، کاذب بگه، لذاته قضیه اینجوری. ولی این که قول خدا هم باشه، قول پیغمبر هم باشه، لذا قول خدا را برای خدا نشناس بگو احتمال صدق و کذب میده. قول پیغمبر را برای یک کسی که اعتقاد به پیغمبر ندارد احتمال صدق و کذب میده. قول اصدق و صادقین را برای کسی که خبر از صداقتش و صداقت صدق قائل ندارد بگو احتمال صدق و کذبش میده. این لذاتی که میگه یعنی با قطع نظر از قرائن خارجیه، مثل قول خدای تبارک و تعالی. قول خدای تبارک و تعالی، خب اون چون خداست، کذب، قبیح، او حکیمه و قبیح از حکیم صادر نمیشه، دلیل خارجیست. یا قول پیغمبر، یا قول امام، یا قول عادل، قول شخص صادق، ها این قرینه است. قرینه اومده میگه صادق محض. یا این که کذب محض، شخص کاذب وی خبری میده، خب اون قرینه باشه هست که این کاذبه. یا نه کاذبم نباشه، قضایه کاذبه، اجتماع نقیزین ممکنون، خودش کاذبه معلومه. هر که بگه اجتماع نقیزین ممکنون، این کاذب، چون اجتماع نقیزین از ممتنعاته. اگر ما بگیم اجتماع نقیزین ممکنون، یا بگیم ارتفاع نقیزین ممکنون، این قرینه باشد، قرینه عقلی. عقل میگه نخیر، اجتماع نقیزین ممکن نیست، ارتفاع نقیزین ممکن نیست، سلب شی از نفس ممکن نیست، این قرینه میاد. نظامی فرمایند که قضیه اون قولیست که احتمال صدق کذب بدهد لذاته، به ذات اینجوری باشد، یعنی کاری به کار قرآن خارجه نداشته باشد. قرآن خارجه نه یا صدق معزش کند یا کذب معزش کند. قارین خارجه را ازش بگی خودش نگاه کن ببینید احتمال صدق معز صدق کذب رو میدهد یا ندهد. میدهد، نمیدهد، میدهد. این تعریف قضیه. حالا حاجی، حاجی در منظومش هم همینه فرموده، فرموده ان القضیت لقول مرکبیست محتمل، احتمال درش هست. احتمال چیه؟ محتمل چیه؟ لصدق و الکذب. قضیه اون قولی است که احتمال صدق و کذب رو بدهد. و تارن، دقت در این جملهش بفرمایید، مبتدا و خبر است. و تارن، تارن خبر مقدم است، ما اخل، ما مبتدا مؤخر، اخل هم صله ما موصول است. و تارن ما اخل، تاری هر چیزی که موجب اخلال به این تعریف قضیه باشد، تاری و عارض است، خارج از حقیقت و کنه مفهوم و مضمون و ماهیت قضیه است، هر چیزی که مخل این احتمال صدق و کذب باشه، اون از حقیقت قضیه خارج، اون قرینه خارجی است. هر چیزی که مخل احتمال صدق و کذب قضیه باشه، یعنی یا قضیه را برگرداند صدق محض بکند، اون تارن، اون عارض شده، اون این قرینه است، اون از خارج اومده. یا هر چیزی که بیاد موجب کذب قضیه بشه، کذب محض مثل اجتماع نقیزین ممکنون، اون تارن، اون عارض بر ماهیت قضیه است. بیتش حفظ کنید، جالبه، ان القضیه لقول محتمل للصدق والكذب وقارن تین تین حطیه وقارن ما اخل، تارنم خبر مقدم بگیرید، ما اخل رو مبتدا مؤخر، یعنی و ما اخل، هر چیزی که بیاد اخلال به احتمال صدق و کذب برسوند، این تاری بر حقیقت و ماهیت قضیه است، از خارج اومده. اگر قرآن را ازش بگیری ها، قرآن صدق و قرآن کذب ازش بگیری، این احتمال از دست نمیده. یعنی همیشه به قائلش بگیم آقا راست میگی، همیشه به قائلش بگیم به قول میستد شریف دروغ میگی، هم میتونیم که قبولش بکنیم، هم میتونیم قبولش نکنیم. اون از نقطه نظر قرینه است، اون شخص کاذب از اون باور نمی کنه صدقش رو، اون همون قرینه خل عارض شده است بر این که اخلال برسوند به احتمال. خب حالا این تعریف قضیه، پس قضیه را شناختیم، تصدیق، تصدیق هم بهش میگن، تصدیق بهش میگن، قضیه بهش میگن، خبر هم بهش میگن. حالا فرمودن که 5 دقیقه وقت باقی باشد تعطیل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.